با اعلام ساعت 13 از رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه تماشاخانه فجر باشید، کاری از گروه ادب و هنر به مدت 54 دقیقه.
تماشاخانه فجر،
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایون سلام، اهالی فرهنگ و هنر به تماشاخانه فجر رادیو فرهنگ خوش اومدید. با ویژه برنامه 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر از این لحظه همراه شما هست. اینجا تالار شهر و محل برگزاری 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر، لطفاً تا پایان همراه ما باشید. امروز هم مهمانان مختلفی داریم و قراره در طول برنامه باهاشون صحبت بکنیم. شما هم لطفاً با ما همراه باشید از طریق سامانه پیامکمون 30558. ما منتظر شما هستیم. و اما علی جعفری اینجا در تماشاخانه فجر همراه من هست. تا لحظاتی بعد با علی جعفری صحبت خواهم کرد. خب علی جان سلام، ظهرت بخیر، خیلی خوش اومدی به تماشاخانه فجر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب احسان همتی عزیز و همه شنونده های خوب رادیو فرهنگ. برنامه تماشاخانه فجر در دومین روز از 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر در خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ است.
ممنونم ازت. داشتی می اومدی سخت مشغول مطالعه در واقع پوستر و اطلاعات جشنواره بودی. یه اطلاعات کلی میخواستم به شنونده ها بدی در دومین روز چه اتفاقاتی افتاد.
عرض بکنم به حضور شما که 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر از دیروز 22 بهمن ماه کار خودش آغاز کرد تا 4 اسفند هم جشنواره ادامه داره. اگر نگاهی به جدول جشنواره به صورت کلی بندازیم، شاهد 3 بخش اصلی هستیم: بخش اجرای آثار صحنه‌ای جشنواره، بخش تئاتر خیابانی و دیگر گونه‌های اجرایی، و بخش به اضافه فجر یا فجر پلاس که الان چند سالیه به جشنواره فجر، برنامه جشنواره تئاتر فجر اضافه شده، اجرای نمایش در سالن‌های متعلق به بخش خصوصی هستش. البته امسال بعد از یک وقفه 2-3 بخش نمایش‌های رادیویی هم به مناسبت 40 سالگرد پیروزی انقلاب اضافه شده به جدول جشنواره که در تماشاخانه سرو این بخش اجرا میشه.
علی، امسال 38 سالن و 3 فضای بیرونی دارن پوشش میدن نمایش‌ها رو. بله. تعدادش افزایش پیدا کرده
نسبت به سال ما به صورت معمول. خب طبیعتاً ظرفیت سالن‌های متعلق به اداره کل هنرهای نمایشی و شهرداری که در واقع تماشاخانه ایران شهر هستش ثابته دیگه. ما امسال مطابق معمول تالار وحدت رو داریم. البته تالار وحدت در واقع صرفا با 2 اجرا در خدمت جشنواره هستش: خانه برنارد آلبا که دیروز اولین اجراش رو در جشنواره داشت و امروز دومین اجرا رو داره، و نمایش آقای دکتر علی رفیعی که خب اجرای عمومیش در آخرین روزها بود با اجرای امروز عملا به پایان میرسه. بعد ما در تالار وحدت دیگه اجرایی نداریم تا چهارشنبه 1 اسفند ماه که رستم و سهراب با کارگردانی میرکمال میرنصیری روی صحنه میره در یک نوبت ساعت 19:30. این دو نمایش صرفا نمایشی هستن که در تالار وحدت در 37مین جشنواره تئاتر فج اجرا میشه. بعد از اون مجموعه تئاتر شهر رو داریم که با 4 سالن در اختیار جشنواره است: تالار اصلی، تالار چهارسو، تالار سایه و تالار قشقایی. همچنین تماشاخانه های سنگلش، تالار مولوی، تالار حافظ و تالار فردوسی، تماشاخانه‌های متعلق به اداره کل هنرهای نمایشی و بنیاد رودکی است که در اختیار جشنواره است. تماشاخانه ایران شهر با 2 سالن، تالار دکتر ناظرزاده کرمانی و تالار استاد سمندریان در جشنواره حضور داره. بله. و همچنین تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران رو هم میزبان چند نمایش در جشنواره هست. خانه تئاتر 2، خانه تئاتر تازه افتتاح شده، ساختمان شماره 2 خانه تئاتر هم در جشنواره حضور داره، در تماشاخانه عباس جوانمرد که در خانه تئاتر مستقر شده. و همچنین همونطوری که عرض کردم تماشاخانه صرف که متعلق به بنیاد فرهنگ روایت هستش در اختیار جشنواره است و آثار صحنه‌ای در این تالارها روی صحنه میره. البته به جز اینها همونطور که عرض کردم ما بخش فجر پلاس رو داریم یا به اضافه فجر رو داریم که شامل تماشاخانه های بخش خصوصی میشه که آثارشون در جشنواره به نمایش در میاد. اونا رو اندکی بعدتر خدمت شما و شنونده های عزیز عرض خواهم.
بله ممنونم ازت. اما شما همچنان همراه هستید با تماشاخانه فجر از رادیو فرهنگ. خب شما شنونده یه تماشاخانه فجر از رادیو فرهنگ هستید. ارتباطی میخواییم برقرار بکنیم با همکار گزارشگرم سمیه نجفی که در تالار شهر و در فضای جشنواره حضور داره. اطلاعات و اخباری میخواییم از زبانش بشنویم. خانم نجفی سلام، وقتتون بخیر.
به نام خالق زیبایی ها، بنده هم حضور شما جناب آقای احسان همتی و همکاران عزیز در استدیوی برنامه تماشاخانه فرج عرض سلام دارم. در 37مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فرج در سالن‌های مختلف شهر تهران از جمله تئاتر شهر، تالار وحدت و افتتاحیه در مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان برگزار شد و هم‌اکنون حضور هموطنان عزیز رو در این محوطه شاهد هستیم. مردم عزیز حضور پیدا کردن، هنرمندان و کسانی که علاقه‌مند به تئاتر هستند. انشالله در فرصتی مناسب به سراغ این عزیزان خواهیم رفت و گفتگوی خواهیم داشت و اونچه که همه هموطنان عزیز رو به این مکان بسیار مهم کشونده دیدن تئاتر و هنر همه عزیزان و به خصوص نسل امروز هستش. با ما همراه باشید، انشالله در فرصت دیگه در خدمتتون هستیم.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون خانم نجفی. ما در طول برنامه باز هم همراه شما هستیم و جزئیات اخبار و اطلاعاتی رو که شما در اختیار شنونده ها میدید همراهتون خواهیم بود. اما مهمان محترم دیگه ای داریم که همینک حضور دارن در تماشاخانه فجر، خانم فرشته حبیبی، روزنامه‌نگار و منتقد تئاتر، همینطور از اعضای کانون ملی منتقدان تئاتر اینجا همراه ما هستن. خانم حبیبی خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم، ممنونم از دعوتتون.
خواهش میکنم. علی جان
خواهش می‌کنم. خانم حبیبی منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خسته نباشید. خانم حبیبی من می‌دونم سال‌هاست به حال شما دارید جشنواره تئاتر فجر رو مثل همه اهالی تئاتر تعقیب می‌کنید. بذارید توی اولین برنامه‌مون یه نگاه کلی به جدول جشنواره 37م بندازیم. ما توی چند سال اخیر البته قاعده جشنواره همیشه اینجوری بوده دیگه، هر دبیری در واقع با نگاه خودش و با تفکری که داشته جشنواره تئاتر فجر رو برگزار کرده، به عبارتی در 36 دوره گذشته و ما هیچ وقت شاید یک وحدت رویه نه در بخش‌های جشنواره بودیم نه در اتفاقاتی که در جشنواره افتاده. طبیعتاً امسال هم حالا با توجه به اینکه آیین‌نامه جشنواره چند ماه پیش منتشر شد، ولی خب به هر حال جشنواره جشنواره است که این دبیر آقای نادر برهانی مرند با توجه به علاقه و سلایقش داره برگزار می‌کنه. یه نگاه کلی به جشنواره بندازیم، به نظرتون جشنواره 37ام چه نقاطی داره، چه نکاتی داره که میشه راجع بهش صحبت کرد؟
با توجه به جدول که من خیلی به نظرم امیدوار کننده نیست.
واقعا امیدوار کننده نیست؟
نه، برای اینکه من تو بخش نمایش‌های مرور که کارایی رو که در طی سال از دست دادم و متاسفانه نتونستم ببینم توی جدول ندیدم، به عنوان یه مخاطب دارم میگم. در بخش کارهای بین‌المللی هم که با یه نگاه اجمالی خیلی به نظرم نیومد که کارهای شاخصی اومده باشن توی، حالا به هر حال اونا رو میشه دلایل فرامتنی براش دید، ولی برای اجراهای داخلی به نظر من خیلی متقاعد کننده نبود جدول.
خب بذارین همینجا با هم دیگه پله پله بیایم جلو. چند سالیه که به طور مشخص از جشنواره 35ام بخش تازه های تئاتر که تولیدات چشمنداز یک ساله آینده تئاتر ایران در نظر می گرفت از جشنواره حذف شده و جاش رو به بخش گسترده مرور تئاتر ایران، یعنی اتفاقاتی که در سال گذشته افتاده داده. این حذف شدن تازه ها با استدلالاتی از جانب دبیرخانه جشنواره همراه بوده، مثل اینکه در جشنواره معتبر دنیا هیچ کسی کاری رو برای جشنواره تولید نمی کنه. آنچه که در جشنواره به نمایش در میاد نمایش هایی است که تجربه اجرای عمومی داشتن، بنابراین ما هم برای اینکه بتونیم به سطح جشنواره‌های بزرگ دنیا نزدیک بشیم باید این کارو بکنیم. به نظرتون کاری بوده که کمک بکنه به جشنواره برای بهتر شدنش؟
ببینید، اگر که ما بخوایم به استانداردهای جهانی اقتدا کنیم در زمینه جشنواره‌ها، جشنواره تئاتر، که به نظرم خیلی باید موارد مختلفی هست که باید اونا رو ببینیم و اونا رو در واقع پیاده سازی بکنیم. حالا ما از اون استانداردها که خیلی فاصله داریم و خیلی هم کم توقع هستیم نسبت به استانداردهای جهانی برگزاری جشنواره تئاتر.
بله.
ولی چیزی که بود و در واقع شاید در 20 سال یا بیشتر، 20 سالی که من جشنواره تئاتر رو به طور منظم تعقیب کردم و هر سال توی جشنواره تئاتر فجر کار دیدم، میشه گفت که هیجان جشنواره گرفته شده. وقتی بخش تازه ها رو نداریم هیجان جشنواره گرفته شده. ما در واقع در بخش نمایش‌های ایرانی چیزی که خیلی هیجان به جشنواره بده و یه فضای در واقع رقابتی ایجاد بکنه نداریم. به هر حال حالا ما با اون استدلال اینو میپذیریم و میپذیریم که اون بخش حذف بشه، ولی ما در بخش مرور هم آخه مشکلات جدیدی اضافه شد. یعنی ما در بخش مرور هم حداقلش اینه که بهترینای سالو انتخاب کنیم.
درسته.
در بخش مرور نمایش بدیم که اون رو هم که اون رو هم ما نداشتیم امسال، که حداقل به این صورت.
یعنی به نظر میرسه که بخش از نمایش شاخص به اجرای عمومی در اومده الان توی جدول جشنواره نیست.
نیستن. بله دقیقاً همینطوره.
خب من این نکته رو عرض بکنم،
البته ببخشید حرفتون قطع میکنم، این ممکنه در اثر مزیقه های گروه های اجرایی باشه. یعنی گروه اجرایی که کارشو تو تابستون روی صحنه برده
دیگه آماده کنه.
بله. و جشنواره فجر هم البته دیگه اون معیارها، حالا بحث روی این موضوع خیلی زیاده، ولی اون معیارها رو برای همه گروه های اجرایی نداره که یه کاری رو که مثلا چند ماه پیش اجرا شده به هر نحوی بیارن برسونن و ممکنه خود گروه ها هم مثلا تمایلی نداشته باشن.
خب من یه نکته دیگه هم از شما بپرسم. سال گذشته که آقای فرهاد مهندس‌پور دبیر جشنواره بودن، برای انتخاب بخش مرور یه گروه 70 نفره از بخش های مختلف مرتبط با تئاتر، مرتبط با هنر و مرتبط با مسائل اجتماعی انتخاب شدن برای اینکه کارها رو انتخاب بکنن. شما هم یکی از اعضای اون گروه 70 نفره بودین. امسال روال تغییر کرد و تعداد کمتری 5 نفر برای بخش های مختلف انتخاب شدن. به نظرتون، حالا کاری نداشته باشید به اینکه خودتون سال گذشته تو اون هیئت بودید و حالا امسال نیستید، به نظرتون کدوم روال میتونست روال منطقی تری برای انتخاب بهتر آثار بخش مرور باشه؟
طبعا روال سال قبل روال بهتری بود و نتیجه کارم بهتر بود. به نظر من.
بدون اینکه در نظر بگیریم خودتون سال گذشته تو
مایید. درصد بدون این موضوع. چون واسه من کار سختی بود که راجع به تمام کارهایی که قرار بود که
بله.
بیان تو جشنواره یا نه اظهار نظر بکنم و حتی یه بند راجع بهشون نظر مکتوب بنویسم. واسه من کار ساده ای نبود چون بالاخره بعد این فرصت رو می‌ذاشتی، این وقت رو می‌ذاشتی. خیلی حالا نمی‌خوام اینو اصلا مطرح بکنم. یعنی این اصلا مهم نبود. به نظر من حالا به هر دلیل نتیجه در سال قبل بهتر بود. کارهای بهتری در بخش مرور ما.
بسیار خوب. آخرین سوالم برای اینکه خیلی وقت شما رو نگیرم، امسال وضعیت حضور کارگردان‌های زن در جشنواره چگونه است؟
بد نیست. به نظر من از نظر کمی من تعداد رو نگاه می‌کردم، تعداد خوب بود. مثلا تو بخش مسابقه تئاتر یک و دو داشتیم مثلا، حالا دوش که هیچی، ولی یکش 5 تا کارگردان زن داشتیم. در بخش مهمان باز 5 تا کارگردان زن داشتیم. تو بخش 40 سالگی 2 تا کارگردان زن داشتیم. تو بخش‌های دیگه هم مثلا رادیویی و خیابانی و اینا حضور کارگردان‌های زن قابل توجه بوده.
بسیار خوب. خیلی از شما متشکرم. ممنون از فرصت که در اختیار ما بودید.
خانم حبیبی ممنونم ازتون. خیلی خوش اومدید به برنامه.
خواهش می‌کنم. منم تشکر می‌کنم.
خدا نگهدار. شما شنونده ی تماشاخانه فجر از رادیو فرهنگید. سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. اما در این لحظه باز هم همراه میشیم با خانم سمیه نجفی، همکار گزارشگرمون. خانم نجفی، ما همراه شما هستیم.
خیلی متشکرم. باز هم عرض سلام و ادب دارم به همه هنرمندان عزیز و شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ برنامه تماشاخانه فجر. ما تئاتر داولکشی رو مشاهده کردیم. بعد از تماشای این تئاتر به گذر از زمان خواستیم با دو هنرمند عزیز گفتگویی داشته باشیم که به علت سرمای هوا خواستیم در داخل تئاتر شهر حضور پیدا کنم، داخل سالن، که این عزیزان در خصوص نمایششون برامون صحبت کنن و نمایشی که واقعا زیبا و جالب و دیدنی بود که همه مردم عزیز رو، حتی کسانی که حالا برای گذر از این مسیر بود، به خودش جلب کرد و کشون تا این نمایش رو از نزدیک ببینن. ازشون میخوام خودشون رو معرفی کنن، در خصوص این نمایش برامون صحبت کنن. از کدام استان هستید و بیشتر در خصوص این نمایش زبان شما بشنویم. درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. ما از گروه تئاتر نقال‌ها از شهر کرمانشاه اومدیم، با نمایش داولکشی توی جشنواره فجر حضور داشتیم. نمایش داولکشی یک نمایش آیینی سنتی بود که از جشنواره بین‌المللی مریوان به جشنواره فجر راه پیدا کرد. ما توی این نمایش یک مترسک رو که به نام داول که نماد سرما هستش، یک آینی بوده که در کردهای قدیم وجود داشته در سرزمین‌های کرد. وقتی که 40 روز از زمستان می‌گذشته و به قول معروف چله بزرگ رد می‌شده، این آین رو اجرا می‌کردن. مترسک سرما رو، نماد مترسک سرما که نامش داول بوده رو می‌کشتن، آتیش می‌زدن که این سرمای زیاد زمستان بره با این آتیش زدن. کلیت کار از این قرار بود.
بسیار عالی. خب حضور هموطنان عزیز علاقمندان به هنر تئاتر چگونه بود در 37مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر؟
خدا رو شکر خیلی عالی از کار ما که به شدت استقبال شد و تشویق مردم خستگی رو از سر ما بیرون کرد.
با توجه به اینکه در محوطه تئاتر شهر نمایش رو اجرا کردید، فکر میکردید همچین استقبالی روبرو بشید؟ هوای سرد و بارونی رو هم که تجربه کردید؟
همون، چون هوا بارونی بود ما انتظار داشتیم که شاید اصلا جمعیت نباشه، ولی جمعیتی که حالا اطراف ما رو گرفته بودن واقعا ما رو شگفت زده کرد. خدا رو شکر که این مردم هنوز هم به فرهنگ و هنر و به تئاتر ایران.
با گویش کردی یا زبان محلیتون از چه کسانی تشکر کنید با توجه به این فرصتی که برای شما جوان‌ها به حال ایجاد شده.
خب در درجه اول جا داره تشکر کنم از کارگردان کار که این فرصت رو در اختیار ما گذاشت.
تشکر کنیم لگشت دستندرکارین ای کارت مردم عزیز کرماشاک ایمه حمایت کردن تا اجرامان بچیم و دعوت بچیم فج. امیدواریم که مردم عزیز کارگردان و باقی بازیگرل و کار ایمه راضی بین و انشالله سلامت و خوش همیشه تئاتر کرماشا سرفراز بود. انشالله سپاسگزارم از شما. بدرود، خدا نگهدار، در خدمتتون هستیم.
خب ممنون و سپاسگزارم ازتون خانم نجفی، خیلی خیلی لطف کردید و تشکر میکنم ازتون. اینجا همچنان تماشاخانه فجر رادیو فرهنگ. خب مهمان محترم دیگه ای داریم آقای جعفری، جناب آقای شهرام کرمی رئیس مرکز هنرهای نمایش اینجا در تماشاخانه فجر رادیو فرهنگ هستن. آقای کرمی خدمت شما سلام عرض میکنم.
به نام خدا، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
ممنونم ازتون. علی جعفری عزیز، گفتگو شما رو میشنویم.
خواهش می‌کنم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای شهرام کرمی، مدیر کل محترم هنرهای نمایشی و رئیس جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر. به استودیو ما خوش آمدید. آقا ما الان مهمون شماییم یا شما مهمان ما هستین؟
شما خودتون صاحب خونه ایم.
خواهش میکنم. آقای کرمی امسال در واقع هم به عنوان مدیر کل هنرهای نمایشی ما باشون گفتگو میکنیم، هم به عنوان رئیس جشنواره. این توضیح رو خدمت شنونده های عزیز رادیو فرهنگ عرض بکنم که چند ماه پیش بالاخره بعد از سالهای سال اداره کل هنرهای نمایشی و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آیین‌نامه برگزاری جشنواره تئاتر فجر رو منتشر کردن. مطابق آنچه که در سلسله مراتب جشنواره تئاتر فجر آمده است، مدیر کل هنرهای نمایشی همزمان به عنوان رئیس جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هم انجام وظیفه میکنه و دبیر جشنواره اون که در واقع حالا امسال جناب آقای نادر برهانی مرن مسئولیتش رو به عهده دارن، به عنوان دبیر هنری جشنواره مشغول به فعالیت هستن. آقای کرمی، واقعا این سوال ممکنه خیلی سوال کلیشه‌ای به نظر بیاد، ولی به نظرم متضمن یک معنای دقیق باید باشه بالاخره پاسخش. ما امسال داریم 37مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر رو برگزار میکنیم، اما با توجه به همه شرایط و اتفاقاتی که در سالهای گذشته در ادوار مختلف جشنواره تئاتر فجر که به جرأت میشود گفت جناب آقای کرمی از دوره‌های نخستین در جشنواره هم حضور داشتن، با مسئولیت‌های متفاوت، داور بودن، بازبین بودن، توی جشنواره حضور داشتن، برای این کاملا به خوبی میدونن، برای خیلی ها حتی اهالی تئاتر، اونهایی که دارن مستقیما در تئاتر فعالیت میکنن، این مسئله مهمی باشه و این سوال باید بهش پاسخ داده بشه که هدف از برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر چیست؟ آیا ما داریم یک جشنواره رو برگزار میکنیم صرفا برای اینکه جشنواره برگزار کرده باشیم، یا نه معاونت امور هنری و اداره کل هنرهای نمایشی در برگزاری جشنواره تئاتر فجر به دنبال اهداف خاصی هستند؟
خدمتون عرض بکنم که جشنواره تئاتر فجر حالا بعد از 37 دوره که از برگزاریش میگذره، خود شما واقف هستید که جایگاه خاصی در تئاتر ما داره. یعنی به عنوان اصلی ترین جشنواره تئاتر کشورمون محسوب میشه. نگاه وزارت ارشاد به برگزاری این جشنواره از سال آغازین شکلگیری این رویداد، یعنی سال 1360 تا همین الان که ما 37مین دوره شو داریم برگزار میکنیم، نگاهش به برگزاری جشنواره ای برگزاری یک رویداد هنرهای نمایشی برای کمک به حوزه تئاتر بوده. این جشنواره چنانچه شما به آیین‌نامه اشاره کردید و در هدف برگزاری جشنواره اشاره شده، به عنوان اصلی ترین رویداد تئاتر کشورمون برای کمک به رشد و توسعه تئاتر، ایجاد یک گرد همایی بزرگ هنرمندان، ایجاد فرصت برای تبادل تجربه و آشنایی هنرمندان با یکدیگر و ارزیابی یک ساله فعالیت تئاتر به عنوان هدف این رویداد شناخته میشه. واقعیتش اینه در طول سالیان گذشته این جشنواره افت و خیز زیادی داشته. ما الان به دوران تثبیت جشنواره رسیدیم، یعنی اگر دقت کنید در حداقل این 10 سال اخیر من و شما در جشنواره حضور داشتیم، ارزیابی کردیم، میبینیم که به یک شکل تثبیت شده رسیده دیگه. در واقع روندش روند شکل گیریش نیست، روندش روند تثبیت شده ایه، یعنی بخشاش مشخصه، تعریفش مشخصه. ابتدا از روند تولیدی شروع شد، الان چند سال یه جشنواره برایند اجرایی عمومی به جشنواره است. حتی در اون سالهای اول خیلی از هنرمندان هم با این تغییر شکل موزه داشتن. اگر خاطرتون باشه مثلا 15 سال پیش برایندش تغییر کرد، یه عده باز اعتراض داشتن، ولی الان چند سالیه که این خوشبختانه این اتفاق افتاده. نمیتونیم منکر نقش جشنواره در رشد تئاتر و معرفی هنرمندان بشیم. بسیاری از این هنرمندان تئاتر که به خصوص به عنوان هنرمندان نسل اول یا نسل دوم تئاتر انقلاب اسلامی شناخته میشن، از طریق همین جشنواره به فضای هنری معرفی شدن. این یکی از کارکردهای جشنواره است. زمینی که در طول سالهای گذشته جشنواره یک شعار اساسی رو به عنوان هدف خودش انتخاب کرد، یعنی تئاتر برای همه، یعنی نه صرفاً یک رویداد هنری برای هنرمندان. یک جشنواره‌ای که میتونه ارزیابی بشه فعالیت و چراغ راهی بشه برای آینده تئاتر کشورمون. خوشبختانه جشنواره در سایر کشورها هم شناخته شده است. ما شاهدیم که هر سال تعداد زیادی از هنرمندان خارجی تقاضای حضور در این جشنواره رو دارن و این به عنوان یه اتفاق خوبه، یعنی جشنواره تونسته جایگاه خودش رو در بین تمام رویدادهای تئاتری تثبیت بکنه و جایگاه شناخته شده ای رو برای خودش ایجاد بکنه، که نتیجهش هم اینه که کشورهای مختلف و هنرمندانشون مشتاق و تقاضای حضور در این رویداد دارن.
بسیار خوب. آقای کرمی، یه نکته‌ای که توی فرمایش شما وجود داشت و فکر میکنم که حالا میتونه محل گفتگو و بحث باشه اینه که شما معتقدید که جشنواره در طول یک دهه گذشته کم کم و آرام آرام به مرحله ای از تثبیت رسیده و در واقع به نوعی وقتی داریم میگیم تثبیت، باید احساس بکنیم که اون بخشی که در برگزاری جشنواره دارم عرض میکنم داره تجربه میکنه و آزمون و خطا میکنه، این هی باید به مرور سهمش کم و کمتر بشه چون تثبیت شده است. ولی واقعیت اینجاست که آقای کرمی، اگر که همین 10 سال گذشته در پرونده جشنواره تئاتر فجر نگاهی بهش بندازیم، به نظر میرسه که تحولاتی که هر سال در جشنواره اتفاق افتاده اتفاقا اندک نیست. مثلا در مورد بخش تازه های تئاتر و حذفش اگر نگاه بکنیم، ما از دوره 34م در واقع 34 35 و 36 و بله از دوره 34م ما با حذف بخش تازه ها روبرو بودیم، یا مثلا هم امروز که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم همچنان بین هنرمندان در مورد حذف جشنواره تئاتر مناطق و ابزارهای جایگزینش برای معرفی آثار برگزیده تئاتر شهرهای دیگر به جشنواره بحث وجود داره. خود آقای برهانی مرن در نشست خبریشون، نه آخرین نشست، نشست قبل‌تر، به صراحت به این موضوع اشاره کردن که ما داریم فکر میکنیم که چگونه میتونیم جشنواره تئاتر مناطق رو دوباره برگردونیم. خب اینها خیلی نشان تثبیت شدگی نیست آقای کرمی؟
ببینید، نکته درستی رو شما اشاره کردید. خب یکی از این ضعف‌های اساسی که ما در طول دوران گذشته داشتیم همین تغییر دبیران جشنواره است. خب طبیعیه هر کسی که دبیر جشنواره میشه میخواد با سلیقه خودش این رویداد رو برگزار بکنه، برای همین ما رفتیم به این سمتی که یک آیین‌نامه تدوین بکنیم، یعنی دبیری هم اگر تغییر کرد تابع یک چارچوب باشه. ما این نامی رو تدوین کردیم اردیبهشت ماه، در واقع این آیین ابلاغ شد، خیلی اومدن تحلیلش کردن، ایراد گرفتن، نقاط قوتش رو دیدن و این اتفاق خوبیه. ما دیگه حالا یه چارچوب داریم، میتونیم دوباره اینو تکمیلش بکنیم و سلیقه های مختلف در طول ادوار مختلف باعث شده که اعمال نظر بشه. ما هنوز به یک شکلش و چارچوب تدوین شده برای جشنواره نرسیدیم، ولی ضرورت داره اینو ایجاد بکنیم. جشنواره جایگاه خودش رو پیدا کرده، ولی در هر دوره تابع سلیقه دبیرانش بوده. درسته. و دبیران هم به هر حال به نسبت تجربهشون ایده‌های خوبی داشتن که سعی کردن این ایده هاشون رو اجرا بکنن. اگر شما کار هر کدوم از دبیرا رو ببینید، میبینید یک شاخصه اون دبیر داشته. مثلا به عنوان مثال یک دبیر توجه به حوزه کارگردانی داشته، یک دبیر توجه به حوزه تئاتر بیرونی داشته، یک دبیر توجه به حوزه درام نویسی داشته، یک دبیر معتقد به تولیدات تازه بوده. ما اومدیم این آیین‌نامه رو براش تدوین کردیم و فکر میکنم دیگه حالا دوران تثبیت شکلیش رسیده، ولی به هر حال یک بخشیش هم نظر دبیره که به تناسب سلیقه خودش میتونه یک چارچوبی رو و قاعده‌ای رو ایجاد بکنه. به عنوان مثال امسال آقای نادر برهانی مرن تصمیم گرفت که فیلم بازبینی نشه، بازبینی بله. اجرای زنده باشه. خب این نکته سلیقه‌ای بود که دبیر به این نکته رسیده بود و اتفاقا نگاه مؤثر و خوبی بود، چون همیشه مورد انتقاد بود، ولی محاسن معایب خودشو بله. داره.
اینم نکته مهمی. سالا این توضیح رو عرض بکنم خدمت شنونده ها که امسال برای انتخاب آثاری که